صادراتی داشتیم به امریکای جنوبی، به استرژه داشتیم فکر میکنم با هپاتیت، درسته؟
بله، ما خود واکسن کرونا رو هم صادرات داشتیم، واکسن برکت رو صادرات داشتیم و بالاخره کشورهایی دارن استفاده میکنن. اما نکتهش اینه که این یه روند طولانیه، اون کشورهایی که تولید کردن واکسن خودشون رو تونستن، چون مؤسسات تأیید کننده هم دست خودشونه، تونستن از یه قانون اورژانسی بودن شرایط استفاده بکنن، تاییدیه های اولیه ای رو بگیرن. خب
بله.
اما کشورهای دیگه رو پشت صف نگه داشتن و دارن روال عادی طی میکنن. حالا اینم بگم خدمتتون، شما فرمودید در کشورمون حالا واکسن مورد تایید، الان به طور کلی تمایل مردم به واکسیناسیون کرونا پایین اومده. وگرنه ما الان
من دیروز میشیدم خبرو 8000 نفر در یه روز، اصلا واقعا قابل ذکر نیست.
بله.
می‌خواستم چون شما تو ستادم تشریف دارین، می‌خواستم از این فرصت استفاده کنم، ما راجع به اچ پی وی داشتیم صحبت می‌کردیم، ولی واقعیتش اینه که چرا مردم واکسن نمیزنن؟
ببینین، ما خانم علی، ما الان واکسنایی که مثلا واکسن سینوفارمی که تو مراکز داریم تاییدیه بین‌المللی هم داره و برای مسافرت‌های مردم هم همه جا میتونن استفاده بکنن. متاسفانه کلن تمایل به واکسن به شدت پایین اومده و اینو مردم بالاخره، من توصیه‌ام واقعا اینه که بدانن ما در مورد کرونا ممکنه سالها با این موضوع روبرو باشیم، کما اینکه با آنفولانزا روبرو هستیم.
بله.
الان من دیروز هم عرض کردم در یک برنامه، گفتم الان بس که در مثلا یه مقاله جدید کشور آمریکا هست، بس کرونای طولانی است. کرونای طولانی افرادی هستن که چندین بار مبتلا میشن در یه فاصله کوتاه، یعنی اون ویروس در بدنشون میمونه، مجدداً ابتلا پیدا میکنن، یه ماه بعد دوباره یه ماه بعد دوباره مبتلا میشن.
بعده اون عوارض عروقیش، میدونی مشکلاتی که در نهایت، خب خیلی تخصصیه بحث، مردم فکر میکنن که حالا مثل یه سرماخوردگی بود برطرفشون رفت.
واقعا اینجوری نیست. واقعا من توصیه‌ام اینه که مردم برای تخفیف بالاخره خود بیماری و عوارضش حتما واکسن رو بزنن. فوقش اینه که ما در تا یه مدتی مجبور باشیم 6 ماه یه بار هم دوزهای یادآور بزنیم، ولی میارزه به این که اولا همراهیان و کسایی که بالاخره آسیب پذیرن در خانواده هامون اونا رو بیمار نشن، دوم من خودمون بیماری نوع شدید و ماندگارش رو نگیریم، چون الان بحث ماندگار بودنش هم تو بدن، الان میدونید ویروس کرونا وقتی که وارد بدن میشه در یک جاهایی از بدن مثل کلیه، مثل قلب، مثل ریه، مثل چشم ها حتی مخفی میشه. بعد آدم فکر میکنه بهبودی کامل حاصل شده، 3 هفته بعد 4 هفته بعد بالاخره دوباره ابتلا صورت میگیره و در این فاصله هم بیماریزایی رو هم داره. به همین دلیل واقعا مردم اگه یکم بالاخره اطلاعات علمیشون رو بالا ببرن، مطمئنم دوباره هجوم میارن واکسن دوز سوم و دوز چهارم. ما الان رو واکسن دوز سوم روی 30 میلیون نفر هستیم، در حالی که دوز اولمون 64 میلیون نفر دریافت کردن.
نوبت اولم خیلی نمیره بالا تعداد شما دکتر. نوبت
ببینید، حالا ما ببینید، ما چون کودکان رو، تعداد کودکان زیر مثلا 10 سال رو از این عدد به این عدد اضافه بکنیم، چون اونا رو خودمونم خیلی توصیه نکردیم، کم کنیم، خب عدد خوبی میشه، مثلا حدود 90% جمعیت به اصطلاح جمعیتی که باید میزدن زدن. اما در به اصطلاح دوز دوم، حالا به جایش 58 میلیون نفر هستیم، به جایش 64 میلیون، دوز سوم اومده رو 30 میلیون نفر و دوز چهارم هم که دیگه چیه، مردم عملا دیگه واکسیناسیون رو رها کردن.
بله، ولش کردن. خیلی از نقاط دنیا هم اینطوریه. حالا ما داشتیم خوب پیش می رفتیم، الان برای نوبت سوم واقعا جای تأسفه که مردم مراجعه نمی کنن. امیدواریم که واقعا اعتماد بیشتری بکنن، مراجعه بکنن. تو حوزه بهداشت واقعا مثال زدنیه فعالیت ها. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر اولیایی منش، فرصتی بود در خدمت شما که ما یه مقدار از اطلاعات روز بیشتر دریافت بکنیم و ببینیم که چه خبره. خیلی سپاسگزارم که همراهی شما رو داشتیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارتون.
همه عزیزانی که اینجا برای ما پیامک فرستادید، سوال تخصصی دارید، باید اگر گرفتارید برید به متخصص عفونی یا اورولوژی مراجعه بکنید، خانم ها، متخصص زنان، متخصص عفونی، و بپرسید با توجه به شرط فردیتون که چقدر واکسن میتونه براتون اثر بخش باشه و به درمان مبادرت بکنید و کنترل بیماری. خدا نگهدارتون.
دوازده و 35 دقیقه صدای ما رو از رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش میشنوید.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند خوبان همراه شما شدیم با برنامه یاد یاران.
اصلا روز و هر شب خاکریزها با اشک‌ها و دعاهایتان گره می‌خوره. شما عزیزانی هستید که با تکبیرهایتان فاتحانه لحظه های دشمن را در هم شکستید، روزهای سنگر را سپیدتر از بالهای کبوتران کردید. فاتحانه شب رزمندگان عزیز، یادتان جاودان.
قصه ما هنوز قهرمان دارد، قصه ای که آغازش از کربلاست، از حسین و یارانش در عاشوراست. ما هم نسل کسانی هستیم که وقتی صحبت حق و باطل در میان باشد می شنویم از قصه رشادت هم‌میهنانمان که در کشاکش مشکلات سرزمین جوانمردانه دل به دریای خطر زدن تا بر زخم‌های تن و جان هم نوعانشان مرهمی باشند. در این میان مقدم بودند، در خط مقدم امدادگرانی که در هر زمان و هر شرایطی به یاری رزمندگان خود رفتند و فقط از خداوند تقاضای مزد داشتند. امدادگرانی که پا به پای نیروهای رزمی پیش می رفتند و ممکن بود به دست دشمن اسیر شوند. چه بسا در 8 سال دفاع مقدس تعداد زیادی امدادگر آزاده تقدیم انقلاب شد. امدادگرانی که حتی در زندان‌های بعثی علاوه بر سختی‌هایی که کشیدند با خودشان عهد بستند همچنان پای دفاعشان آن هم از راه مداوای رزمنده‌ها و آسیب دیدگان بایستند. و آنها پس از پایان 8 سال دفاع مقدس توسط دولت عراق آزاد شدند و به میهن اسلامی بازگشتند. شجاعت تمام مردان و زنان در طول 8 سال دفاع مقدس ستودنی است.
یاد باد شکوه حضورتان ای دلاوران، یاد باد قصه عشق و ایثارتان ای مردان و زنان دلاور این مرز و بوم، یاد باد شجاعت و ماناییتان، قصه ایثار و پویاییتان.
سلام و عرض ارادت خدمت همه شما دوستان عزیز و شنوندگان همیشه همراه یاد یاران. در این برنامه میخوایم در خدمت سرکار خانم مهدوی باشیم که از امدادگران دوران دفاع مقدس هستند از شهرستان رشت. همراه ما باشید، صحبت‌های دلنشینشون و خاطراتشون رو با هم بشنویم. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. ما سر و پا گوش هستیم تو شنونده که خاطرات ارزشمندتون باشیم. بفرمایید.
ما سلام، همطوری که همه دانشگاهیانی که از دانشگاه علوم پزشکی فارغ التحصیل میشن میدونن که بعد از فارغ التحصیلی هممون باید برای گذراندن طرح لایحه نیروی انسانی که در واقع خدمت در مناطق محروم هست که خود وزارتخانه تعیین میکنه و ما باید بعد از فارغ التحصیلی میرفتیم در این مناطق انجام وظیفه میکردیم. در سال 66 کشورم در حال جنگ با عراق بود و من وظیفه خودم دونستم که قدمی بردارم برای پیروزی در جنگ. بنابراین به همراه خواهرم به وزارتخانه بهداشت و درمان رفتیم و از اونجا چون خطوط مقدم جبهه رو برای گذراندن طرح انتخاب کردیم، وزارتخانه محل خدمت ما رو استان باختران یا کرمانشاه فعلی انتخاب کرد و ما به طرف کرمانشاه حرکت کردیم. در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه محل خدمتمون رو بیمارستان قدس پاوه انتخاب کردن و ما همون روز از کرمانشاه به طرف پاوه حرکت کردیم. حدود 3 ساعت ما تو راه بودیم، فاصله بین کرمانشاه تا پاوه رو به شبکه بهداشت و درمان پاوه رفتیم. از اونجا محل مسکونی ما رو مشخص کردن و باید توی بیمارستان انجام وظیفه می کردیم و به همون خونه دادن. خونه که به همون دادن بالای کوه نزدیک بیمارستان قرار داشت، جز خونه های سازمانی بود که مال شبکه بهداشت و درمان پاوه بود. تو مسیری که قرار بود بریم به طرف خونه که قرار بود اونجا مستقر بشیم، یه تابلوی بزرگی قرار داشت که توجه من رو به خودش جلب کرد. نزدیکتر که شدم دیدم نوشته شده بود آرامگاه شهدای همرزم دکتر چمران. تو قسمت پایین اون تابلو نحوه به شهادت رسیدن اون عزیزان توضیح داده شده بود و من بی اختیار اشک از چشام جاری شد که چه انسانهای پاک و ایثارگر و بدون هیچ گونه مزد و منتی رفتن با اشعار داخلی جنگیدن و این گونه به طرز فجیعی به شهادت رسیده بودن و این خیلی ناراحت کننده بود. من از همونجا تصمیم گرفتم که تا جایی که امکانش هست و تا هنگامی که توان در بدن دارم بتونم برای دفاع از کشورم قدم بردارم و به ردمندگانی که میان به مراکز درمانی که در اون موقع پاوه بیمارستان قدس پاوه انتخاب شده بود برای من انجام وظیفه بکنم. از فردای اون روز به طور رسمی من کار خودم رو در بیمارستان قدس پاوه شروع کردم. من به عنوان ماما تو بخش زایمانش انجام وظیفه می کردیم و موقعی که عملیات های مختلف جنگی در مناطق پاوه اورامانات اتفاق می افتاد و کمبود نیرو وجود داشت، من توی بخش جراحی و اورژانس هم انجام وظیفه می‌کردم. موقعی که عملیات شروع می‌شد، در حین عملیات یا اینکه بعد از عملیات، ما اصولاً خیلی مجروح داشتیم، به طوری که همه تخت‌های بیمارستان از مجروح پر می‌شد. و همه پرسنل درگیر خدمات رسانی و امداد رسانی به این عزیزان بودند. در حین پرستاری از رزمندگان درس گذشت، ایثار، فداکاری و اتحاد و همدلی رو ازشون یاد گرفتم و هیچ وقت یادم نمیره که تمام دغدغه رزمنده‌هایی که مجروح شده بودن این بود که برن حالشون خوب بشه، بهبود پیدا بکنن و برن مجدداً برای خطوط مقدم، در حالی که تا موقعی که من دانشجو بودم و با مریضای عادی سر کار داشتم همشون تمایل داشتن به اینکه بهبود پیدا کنن و از بیمارستان مرخص بشن و برن به آغوش خانواده‌هاشون. اما این رزمنده‌ها یه چیز دیگه‌ای بودن، اصلا با یک افکار و یک ایده دیگر خدایی بودن، خیلی عشق وطن و دین و میهنشون رو داشتن.
خیلی متشکرم، براتون روزی توفیق و سلامتی میکنم و خدا نگهدار.
بوسه معشوق خاموش لب جام شکرانه، زندگی به شرط مرگ یه جنون عاشقانه، بستر عاشق محرم اول میدون میره، عاشقی که زیر آخرین قدم میدون میره. حالا ما روی خاکی که تو سرما گر گرفته، اما فصل آخرش بازم بهاره.
شانزدهم مرداد ماه 1364 مصادف با عملیات قدس 5. سلسله عملیات‌های محدودی در تابستان 1364 که بر مبنای فرمان حضرت امام خمینی برای گرم نگه داشتن جبهه‌ها و لزوم جلوگیری از آسودگی دشمن در برخی مناطق با هدف‌های نظامی سیاسی انجام گرفت که عملیات قدس 5 نیز یکی از این عملیات‌ها به شمار می‌رود. عملیات قدس 5 برای تکمیل پیروزی‌های عملیات‌های قدس 1 و 2 در نظر گرفته شد. این عملیات با رمز یا علی ابن ابی طالب علیه السلام ساعت 23 روز 15 مرداد ماه 1364 در غرب هورالهویزه آغاز شد. طی دو مرحله نبرد 30 کیلومتر مربع از هور آزاد شد. سلسله عملیات قدس نشان دهنده ادامه و استمرار جنگ به هر شکل ممکن بود. این امر گذشته از دستاوردهای نظامی و آسیب پذیر کردن و انهدام دشمن، نتایج مهمی به این شهر داشت: حفظ روحیه و قدرت رزمندگان اسلام، افزایش انسجام یگانها و پرورش کادر و افزودن به تجربیات جنگی آنها، گرم نگه داشتن جو جنگ در میان مردم و یگانهای عملیاتی و بازپسگیری بخشی از اراضی اشغالی و پیشروی در خاک دشمن. هرچه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده به دست بیاورد به برکت خون این جوانان شهید است. یادشان گرامی.
سلام بر تو، بر تو که یادگار سالهای حماسه و نبردی. سلام بر تو، بر تو که همرزم شهید بوده ای. سلام بر تو که ایران مدیون و ممنون شجاعت و رشادت توست. سلام بر تو ای همرزم دیروز، ای همرزم فردا.
در هر جامعه‌ای افراد خاصی وجود دارند که از دیگران متمایز هستند. شما هم سعی کنید در هر کاری تا جایی که امکان دارید و براتون امکان داره درجه یک خودتون باشید. افراد خاصی که رفتار اونها الگوی دیگران میشه. نمونه های درخشانی که مورد تحسین دیگران هستند و افراد برای رسیدن به پای اونها با همدیگه رقابت میکنن. اینا رو میگیم که تلاش کنیم از اونی که هستیم و در اون جایگاهی که هستیم خودمون رو ارتقا بدیم، که کارمون بدونیم که طبقه بندی داره و به عنوان افراد درجه یک شناخته بشیم، چه در خانواده و چه در جامعه. اما با ما همراه باشید.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
و شکر او را که مهرش ازلی است و نامش را خواندن نه یک بار، که صدها بار و هزاران بار آرامش بخش است. به نام خدای مهربان و سلام. این احساس خوب هدیه اوست که خالق این جهان است. همراه من باشید.
این سر شوریده نارام و بیخیشم کنه، این سر شوریده نارام و بیخیشم کنه. ساقیا ساقیا جامی به پیما
سمت آسمان.
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. زیر سقف این آسمون خوش به حال آدمای خوبی که حواسشون به همه چیز هست. دیدیم کاسبا آخر وقت حساب کتاب میکنن که چقدر فروختن، چقدر سود کردن.
چقدر تخفیف دادن، چقدر ضرر داشتم. خلاصه یه حساب کتابی میکنن و نگاهی به کسبشون میندازن که چطور بوده. اما یه سوال، من و شما، بله ما چی؟ چقدر سعی کردیم هر روز یه برنامه بذاریم و بشینیم و ببینیم از صبح تا شب چه کردیم، چقدر سود کردیم، چه رفتاری داشتیم که به ضررمون تموم شده، چی کار کردیم که از پای امتحان الهی سر بلند در اومدیم، چه کردیم که نمره منفی گرفتیم، اخلاقمون، رفتارمون، عکس العملمون با آدمای دور و بر، دستی رو گرفتیم، جاده رو هموار کردیم، اگه کسی نشونی خواسته خوب راهنماییش کردیم. خداوند در قرآن کریم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: مادام که تو در میان ایشان هستی، خداوند آنان را عذاب نمی‌کند. همچنین مادام که استغفار می‌کنند، خداوند آنان را عذاب نخواهد نمود.
از سن 14 سالگی به جبهه رفتم و طی چند سالی که در جبهه بودم در یکی از عملیات‌ها، عملیات ورفرج 10، رو مین رفتم، پای چپم قطع شد و به اسارت در اومدم. موقعی که من اسیر شدم همرزمانم فکر کردن که من شهید شدم.
تیر و ترکش و جنون بلونت و گرفتن آخرین نشونت، مقصدت کجای آسمونه که این همه ستاره روی شونت.
که رو دیدن که من رو مین رفتم و بعضی ها اکثر بچه ها رو شهید کرده بودن و تعداد کسایی که هم مجروح بودن تعداد اندکی بودن که ما اسیر شدیم. در شهر ما فکر کردن که من جز شهدا هستم و لباسی رو که در مدت که توی جبهه افتاده بودم و پشت لباسم نوشته بود اسماعیل یکتای عظامی از لنگرود، این لباس رو آوردن در لنگرود تشییع شد و من قبری داشتم. تا چند سال جزو شهدا بودم، برای من مراسم ختم و چهلم و سالگرد و اینها چند سال گرفتم و بعد از اسارت آزاد شدم. من 22 شهریور 1369 آزاد شدم و 24 شهریور وارد لنگرود شده بودم. ماشین تبلیغات سپاه داشت اعلام میکرد، میگفت که میگن شهیدان زندند، یکیش اومده و اونم اسماعیل یکتایی. داخل کوچه شده بودم که نوشته بود کوچه شهید اسماعیل یکتایی. مادرم رو دیده بودم که شکسته شده بود سخت. یادمه که مادرم همیشه میگفت که صبح‌ها که بلند می‌شدم از خواب، خونه‌های شمال ویلایی دیگه، میگفت رو پله خونه می‌نشستم صدای کلاغ‌ها رو می‌شنیدم، با زبان گیلکی می‌گفتم که کلاغ‌ها برام بگید که از اسماعیل من چه خبر، حتی اگه شده یک استخون رو برام بیارید.
تو گوش سرد کدوم سنگری که حتی به فیقات گم کردنت، کجای جهانو گردم پیانه پلاکی که انداختی
گردن. روزی که آزاد شدم من آوردن بالا سر قبر توی گلزار شهدای لنگرود، روی مزار نوشته بود که پاسدار شهید اسلام اسماعیل یکتایی و عکس خودم روی مزار نصب بوده و خودم با دیدن قبر خودم احساس کردم خداوند یک زندگی دوباره به من داده، به این یک تولدی دیگر است که باید به این تولد دیگر و چگونه زیستن بیشتر به بهتر بیاندیشم.
یه تغییری از عشق دادی به من که با فکر تنم عاشقی میکنم، که یک عمر رفتی یا تو باورم دارم پیش تو زندگی میکنم. یه تغییری از عشق دادی به من که با فکر تنم
به اتفاق بشنویم بخش کارشناسی صحبت‌های استاد گرانقدر حسین ناجی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین.